قواعد 25 8 93 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون دلیل حکمت بود بر ضرورت نبوت. حکمت الهی با سه مقدمه دلالت میکرد بر اینکه لازم است خدا پیامبرانی را ارسال کند. مقدمه اول، هدف خداوند از خلقت انسان تحصیل کمال و قرب به ساحت قدس ربوبی بود. به این مقدمه اشکالی شده بود یا دو اشکال شده بود جواب گفتی. مقدمه دوم، تحصیل کمالات و قرب معنوی که فعل اختیاری انسان است بدون شناخت صحیح راجع به سعادت و شقاوت دنیا و آخرت و برنامه ای کامل برای رسیدن به سعادت امکان ندارد. اینم مقدمه دوم بود، باز اشکال کرده بودند. پاسخ اشکالات مقدمه دوم رو هم دادیم. مقدمه سوم بحث امروزمونه، ارائه برنامه این سیر و حرکت تکاملی به تنهایی از عقل بر نمیاد. یعنی انسان با عقل خودش نمیتواند که این مسیر رو طی کند. میبایست کسی به او برنامه تکاملی رو بدهد که به خوبی انسان و نیازها و روحیات و سازمان وجودی انسان را بشناسد. نکته اول، یعنی خود انسان را به خوبی بشناسد. نکته دوم، مشکلات و آینده و پیچ و خم و فراز و نشیب راهی رو که باید طی کند انسان بداند، بداند این مسیر چه مسیری است، چگونه باید این مسیر طی بشود، جاده رو، مسیر رو، پرتگاهاش رو برش واقف باشد و همچنین مقصد رو به خوبی بشناسد. اون جایی که انسان قرار است در اونجا آرام بگیرد، اون سرمنزل مقصود است. او سرمنزل مقصود را و آنچه که به کار انسان ها میاد در اون سرمنزل مقصود بدوند که چیست. و چنین کسی را که هم انسان رو خوب بشناسد، هم مسیر رو خوب بشناسد، هم سرمنزل مقصود را و اون چی که در اونجا به کار شما میاد بداند، چنین کسی جز خدای تبارک و تعالی نیست. بنابراین این برنامه باید به وسیله خداوند عرضه بشود. این برنامه که بنا شد به وسیله خداوند عرضه بشود، چگونه خدا این برنامه رو به انسانها ابلاغ میکند؟ توسط پیامبران. تمام شد. این مقدمه بفرمایید سوم. به این مقدمه سومم اشکال شده. میگد که اشکال چیست؟ اشکال این است که خیلی خوب، ما یه برنامه تکاملی میخوایم، برنامه به ناز ما رو به سعادت دنیا و آخرت برساند. خب ما این برنامه رو خودمون با عقلمون، با فطرتمون، با انسانیتمون، با اخلاقمون این برنامه رو درک میکنیم. دیگه احتیاج نداریم که کسی از بیرون بیاد به ما برنامه بده. به عبارت دیگر این اشکال میگد خیلی خوب، پذیرفتیم همه مطالب قبلی را، مقدمات دوگانه قبلی را ما پذیرفتیم، ولی چه ضرورتی دارد که این برنامه از طرف چه عرضه بشود؟ چه ضرورتی دارد این برنامه خدایی و خارجی باشد؟ خدا به انسانها عقل داده، فطرت پاکی داده، انسانها با همین عقل و درایت خودشون، با فطرت پاک خودشون، با درک و شعور خودشون که خودشون میفهمن خوب چیست، بد چیست، ظلم چیست، عدل کدام است. میگه ما آدم ها خودمون اینا رو میفهمیم. بنابراین وقتی خودمون اینا رو میفهمیم، برنامه ای رو که لازم است برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت بر اساس عمل کردن به احکام عقل، عمل کردن به احکام فطرت، عمل کردن به دستورات وجدان، عمل کردن به اخلاق. ما با عمل کردن به این احکام عقل و وجدان و فطرت و اخلاق خودمون میدانیم که چی کار کنیم، و بنابراین خود عقل بشری و انسانها خودشون میتوانند این مسیر رو طی کنند. هیچ احتیاجی ما نداریم به چی؟ هیچ احتیاجی ما نداریم که یک راهنمایی از خارج بیاد و ما رو راهنمایی کنه. ما راهنمای خارجی رو میخوام چیکار؟ پیغمبر میخواهیم چیکار؟ این که ما احتیاج داریم به این که از خارج کسی بیاد و ما رو راهنمایی کند، این احتیاج در واقع باید شما اثباتش کنید. ما میگم ما نیازی به راهنمای بیرونی نداریم. خود راهنمای درونی که عقل و وجدان و اخلاق و فطرت و اینا باشد برای ما کفایت است. این اشکال، خب اگر این اشکال هم تمام بشد باز دلیل ناتمام میماند، باید این اشکال هم جوابش رو بدیم. جوابش چیست؟ میگم آقا مبنای این شبهه این است که عقل آدمی قادر است بر درک تمام خوبی ها و بدی ها و تمام موارد عدل و ظلم را میتواند بفهمد و بشناسد و درک کند، در صورتی که باید ببینیم آیا میتواند عقل به این رتبه برسد یا نه. واضح است که مراد از عقل اینجا عقل عملی است، عقل عملی که مدرک خوبی ها و بدی هاست، مدرک بایدها و نبایدهاست. خب شما میدونید ما یه نزاعی داریم از قدیم بین متکلمین، این نزاع رواج داشته است و این اختلاف که آیا امکان درک خوبی ها و بدی ها توسط عقل عملی وجود دارد یا ندارد. و میدانید که اصلا یه عده ای از متکلمان اصلا منکر اینند که انسان با عقل عملی بتواند عدل و ظلم را، خوب و بد را، حسن و قبح را درک کند. و اون اشاعره هستند. متکلمان اشعری مذهب انکار می کنند حسن و قبح عقلی. میگن انسان ها با عقل خودشون خوب و بد را نمی توانند درک کنند. خوب چیست؟ بد کدام است؟ خوب آن است که خدا بگوید، بد آن است که خدا بگوید انجام نده. این یک گروه از متکلمان. و اگر کسی این اندیشه رو بپذیرد، جواب از همینجا جواب اشکال چه میشه؟ روشن میشه. اصلا حسن و قبح عقلی وجود ندارد رو مبنای اشاعر. حالا در مقابل این اشعریان، در مقابل اشاعره، گروهی رو ما داریم به نام عدلیه، معتزله باشند و شیعه. بر این اعتقادند که نه، حسن و قبح عقلی وجود دارد، عقل می تواند خوبی و بدی رو درک کند. حالا اینی که میگن حسن و قبح رو عقل می تواند درک کند، خوبی و بدی رو عقل می تواند بفهمد، مراد از حسن چیست؟ حسنی را که عقل می فهمد چیست؟ مراد از حسن معلوم بشه، اون وقت قبح نقطه مقابلش خواهد بود. مراد از حسن باز سه معنا براش ذکر کردن. یکی گفتن حسن آن است که ملایم طبع باشد، یعنی با طبع شما سازگار باشد. دوم گفتند حسن آن است که صفت کمالی باشد. سوم حسن آن است که مورد مدح قرار بگیره. کسی که اون رو انجام میده مردم مدحش میکنن، بهش بارک الله میگن، آفرین میگن. خیلی خوب، این سه تا معنا برای حسن ذکر شده. معنایی که به کار ما تو این بحث، تو این استدلال میاد، معنای دومه. معنای دوم این که مراد از حسن کمال باشد، رسیدن انسان به کمال باشد. خیلی خوب، حالا که حسن را معنا کردیم رسیدن انسان به کمال، خب شما می دانید کمال وجودی انسان ها فقط کمال مادی نیست، فقط کمال جسمی نیست. چرا؟ چون انسان مرکب است از روح و جسد، مرکب است از ماده و معنا. وقتی که انسان یک بُعد معنوی هم دارد، بنابراین کمال انسان میبایست در هر دو بُعدش باشد، هم بُعد مادی، هم بُعد چی؟ معنوی، هم بُعد روحانیش، هم بُعد بفرمایید که معنوی انسان باشد. حالا که اینجور شد، پس بنابراین بناست که انسانها به کمال حقیقی و معنوی خودشون برسن. کمال حقیقی وقتی انسانها بنا شد به کمال حقیقی خودشون برسند، چند نکته را باید توی برنامه و سیر تکاملی خودشون در نظر داشته باشن. ببینید آیا عقل میتوند این نکات رو برای ما تأمین کند یا نه؟ نکته اول، شناخت کامل ابعاد گوناگون انسان. کسی که میخواد برنامه برای انسان بده باید به خوبی انسان رو بشناسد، قوای او رو بداند که چیست. پس نکته اول برنامه ریز تکاملی انسان که میخواد یه برنامه بهش انسان بده. شما ببینید الان برای همین بچه هم که مثلا برنامه درس خوندن میذارن، خب کسی که میخواد برای یه بچه برنامه درس خوندن بذارد باید اون بچه را استعداداشو بشناسه، ببینه چه درسایی ضعیفتره، چه درسایی قویتره، حفظیاتش بهتره، درکش بهتره، استدلالش قویتره، کدوم جنبه فکریش برتری دارد. برنامه رو مطابق او به همه نمیشد یه نسخه داد. توجه میفرمایید؟ اون روزا میگفتن پزشکانی بودن نسخه نوشته شده داشتن، هر کی میرفت نسخه رو داشت در میآورد میذاشت جلوش. نسخه نوشته شده برای انسان نمیشد در آورد، باید ابعاد وجودی انسان رو شناخت. خیلی خوب، پس شناخت کامل به ابعاد وجودی انسان داشته باشه. دیگه نکته دوم، شناخت کامل داشته باشد به اون جایی که انسان میخواد به اونجا منتقل بشه. کجا قرار است ما بریم؟ با اجازه آقایون به ناس همه ایمون بریم به یک جهانی دیگر که ورودمون در آن جهان دیگر برای اولین مرتبه هست که وارد میشیم. او دنیا چه ضوابطی دارد؟ چه ملاکایی دارد؟ چه قوانینی اونجا حکومت میکند؟ حواستون هست؟ درسته؟ مثل کسی که میخواد از یه مملکتی برد توی مملکت دیگه، باید قوانین اون مملکت رو بدوند دیگه، یه کار خلاف قانونی انجام ندهد، انجام بدهد گرفتار میشد دیگه. خیلی خوب، من و شما وارد میشیم بر جهانی دیگر، ورودمون در اون جهان دیگر، کسی که برنامه برای ما میخواد بده او جهان دیگر را هم باید خوب بشناسد. خب ما از کجا خبر داریم از اون جهان دیگر؟ ما که بار اول بناس بریم، از کجا خبر داریم که بتونیم برنامه ای را بریزیم که این برنامه برای ما در جهان دیگر موجب سعادت بشه؟ نکته سوم این است که کسی باید برنامه تکاملی انسان رو بریزد که این مسیر ما را از ولادتمون تا بزرگ شدن و عوالم مختلفی که در این دنیا طی می‌کنیم و در دنیای دیگر به ناز طی کنیم، تمام این مسیرها رو باید بداند و بشناسد. یعنی از این دنیا تا فرض کنید رسیدن به بهشت، فرض کنید مقصد نهایی باشد بهشت، یه مسیری باید طی بشه. کسی میتوند برای من و شما برنامه بده که به خوبی واقف بر این مسیر باشه، گذرگاه ها رو بشناسد، یه طرفه ها رو بشناسد، پرتگاه ها رو بشناسد، مواقف رو بشناسد. نکته چهارم این که ما بناس با خودمون از این دنیا چیزهایی رو منتقل کنیم به جهان دیگر، تا از اونا در جهان دیگر استفاده کنیم. چی رو ما میتونیم به جهان دیگر منتقل کنیم؟ جسدمون منتقل به جهان دیگر میشه؟ اگر جسد منتقل میشد بریم باشگاه پرورش اندام. آیا اموالمون منتقل میشد به جهان دیگر؟ اگر اموالمون منتقل میشد حساب بانکیمون رو بیشتر کنیم. چه چیزی از ما به ناس منتقل بشد به جهان دیگر و چگونه منتقل میشد به جهان دیگر. توجه میکنیم اون روح ماست، نفس ماست و صور نفسانیه ما و ملکات نفسانی ماست منتقل میشد به جهان دیگر. خب این نفس یه صورتی دارد. چجوری؟ صورت نفسانی من آیا صورت نفسانیه کدوم یکی از حیواناته؟ آیا صورت نفسانیه مثلا گورخر است؟ آیا صورت نفسانیه سگ است؟ آیا صورت این صور منتقل می شد؟ لذا در بعضی از روایات داریم شما به صورت انسان بیایید، ما برنامه و کار شما رو در جهان دیگر درست میکنیم. یعنی صورت نفسانی که با خودت میاری ببین چیه؟ خوک میایی؟ گورخر میایی؟ گورخر خیلی نشون داره، هر جا بره همه میشناسنش، میبینندش، یعنی کسی که اظهار و علاقه داره به خود نشان دادن، خودنمایی کردن. کدوم ما چجوری چه صورت نفسانی از این دنیا میبریم؟ خیلی خوب، اینا از این اونچه که ما تو این دنیا داریم چی چیش اون طرف به درد ما میخورد؟ حواستون هست؟ خب اینا رو کی باید برای ما بگه؟ چجوری عقل ما اینا تمام اینا رو درک میکنه؟ یه بررسی بکنیم ببینیم آیا عقل ما میتوند اینا رو درک کند یا نه. نکته اول، گفتیم کسی میتواند برنامه انسان رو بدهد که حقیقت انسان رو بشناسد. خیلی خوب، حقیقت انسان رو شناختن، کی تا حالا به حقیقت واقعی انسان‌ها پی برده است؟ جسم انسان هنوز حقیقتش معلوم نشده، تا چه برسد به روحش؟ جسم من و شما الان تمام رازهای کالبد و جسد من و شما معلوم شده؟ شده یا نشده؟ نشده. و لذا هنوز دانشمندان دارن تلاش میکنن برای رسیدن به ناشناخته های فیزیک من و شما، جسد من و شما، بدن من و شما. هنوز یه چیزهاییست که نمیشناسن، میگن نمیدونیم چرا اینجور میشه، و در صدد اینن که تلاش کنن اینا رو بشناسن، چرا اینجور میشن، برطرفش کنن. توجه میکنید؟ نگذارن اینجور بشن. جسم من و شما را هنوز پزشکی به نهایتش نرسیده است. اون وقت روح من و شما را رسیدن. شما توی مسابقات قدرت بدنی انسان ها را آیا حدی دارد قدرت بدنی انسان؟ و شما میبینید تو هر مسابقه ای، تو هر المپیکی، در هر چه رکوردها چه میشه؟ شکسته میشه. وزنه ای که پارسال بلند کردن امسال اضافه بر اون بلند میکنن، رکورد شکسته میشه. در مسابقه دو زمان چند ثانیه یا چند دهم ثانیه کمتر میشه. یعنی حتی فیزیک و جسم و جسد من و شما قدرتش اینقدر زیاده که تموم شدنی نیست، هی جلوتر میره. و بدن من و شما نکات ناشناخته ای دارد. خیلی خوب، این مال جسد. روحمون چی؟ و از روح که دیگه اصلا اطلاع چندان انسان ها ندارن. اصلا آیا روح هست یا نیست؟ خیلی خوب، آیا ما چیزی به نام روح داریم یا نداریم؟ یک، روح آیا مادی است یا غیر مادی است؟ این نکته دوم. سوم، روح اگر یه وجودی است که غیر مادی است، یعنی مجرد از ماده هست، چنانچه فلاسفه مسلمین این اعتقاد رو دارن که روح موجودی است مجرد از ماده، ممکنه از ماده به وجود بیاد اما تجرد از ماده دارد. توجه می فرمایید؟ حالا آیا روحانی الحدوث والبقاست یا مادی الحدوث است اما روحانی البقا میشد؟ نفس، نفس انسانی. توجه می فرمایید؟ حالا کدومشه؟ اینا بماند. در هر صورت به روح و روان انسان ها می رسیم. معلوماتمون، دانشمون نسبت به روح و روان به مراتب از دانش نسبت به جسد و کالبد و بدن چه می شد؟ کمتر می شد. و لذا بین روانشناس ها در خیلی از مسائل اختلاف است. حتی روانشناس ها و توجه می فرمایید؟ ولذا نظریات و فرضیه های مختلفی دارند و به همین خاطر هم هست. حتی شما اگر مشاوره برید با روانشناس ها صحبت کنید، یه روانشناس یه نظریه رو به شما میداد، یکی یه نظریه رو دیگه نمیداد. خلاف دارن با هم، اختلاف دارن با هم. بنابراین نکته اول، کسی برای انسان میتواند برنامه تکاملی بدهد که به انسان شناخت و وقوف کامل داشته باشه. ما انسان‌ها هنوز ابعاد وجودی خودمون را نتوانستیم بشناسیم. این نکته اول. نکته دوم، علوم بشری آیا نسبت به آخرت چه اطلاعی دارن؟ خب علوم بشری یا از راه تجربه هست یا علوم نظری، برهان و استدلال. تجربه که باید کسی رفته باشد آخرت خبر بیارد که این جور بود و این جور بود، گفت کسی که این راه رفته باشد که دیگه بازگشتی درش نیست، پس کسی تجربه نکرده است. و اما از راه برهان و استدلالم نهایتاً شما کلیاتی از اون رو میتوانید ثابت کنید، کلیاتش، جزئیاتش رو با برهان نمیتونید ثابت کنید. لذا خود شیخ الرئیس هم در شفا بله فرمود که چه؟ که تفصیل داستان معاد را میپذیری چون مخبر صادق به ما خبر داده است. مخبر صادق یعنی پیامبر، یعنی از طریق پیامبران و اولیاء الهی این اخبار به ما رسیده و ما میپذیریم چون اونا رو تصدیق میکنی. و الا تفصیل وقایع قابل درک عقل بشری و برهان استدلال نیست. درست شد؟ خب پس آخرت رو هم که نمیتواند برای ما شناختی رو، انسانها خودشون نسبت به آخرت نمیتوانند داشته باشه. میرسیم به مسیر از اینجایی که دنیاست تا اون نقطه اصلی و اساسی. مسیر رو کسی می شناسد که چه باشد؟ که بلد راه باشد. بلد راه کیست؟ کسی که راه را رفته باشد. کی تالا این مسیر رو رفته؟ یا باید رفته باشه؟ یا باید یه کسی بهش چه داده باشه؟ نقشه راه را داده باشه، بگه ببین این نقشه رو بگیر، روی نقشه برو جلو. تازه باید نقشه خونی هم بلد باشه. پیامبران برای من و شما نقشه خانانن، نقشه را از خدا گرفتن، چون اونا هم راه را نرفتن، اونا هم مثل من و شما، اما خدا نقشه راه رو به اونا داده. نقشه راه رو گرفتن از رو نقشه ای که از طرف خدا که بر مسیر واقف است برای من و شما میگن اینجا پرتگاه نرو، اینجا پیچ خطرناک، مواظب باش، اینجا رو باید به سرعت رد شی، اینجا رو باید مسیر را چه کسی طی کرده است که بلد راه باشد. انسان هایی که میگن ما خودمون میخوام راه طی کنیم، در سن پیری اگر شما بشینید کنار اونا بگی اگه خدا به تو عمر دوباره ای میداد چگونه زندگی میکردی؟ یکیشون هست که بگد همین کارهایی رو میکردم که کردم، توجه میکنه؟ یکیشون هست بگه همین مسیری رو که تا حالا طی کردم اگه دوباره خدا به من عمری بدهد به اول عمرم برگردم همین مسیر رو طی خواهم کرد. نمیگه. بنابراین خود داستان مسیر خیلی نکته مهمی است که این مسیر رو ما چگونه باید طی کنیم. بنابراین حالا که مطلب به اینجا رسید، خیلی خوب، و همچنین چهارمین نکته هم نکته مهمی است، و اون چهارمین نکته گفتیم چی چیزایی به کار ما میاد در زندگی بازپسینمون؟ اندام قوی، حساب مالی، اولاد بفرمایید، خانه های مجلل در این دنیا، چی چی به درد ما میخورد در زندگی بازپسینمون؟ عقل ما چجوری میتوند بگه چی چی به دردت میخورد؟ توجه میکنیم؟ او هنوز دنیا رو نرفته ببیند که ببیند اونجا چی به درد میخوره و چه چیزی رو نباید با خودش ببره. درسته؟ شما تو یه کشور دیگری که میخوان برید میگن آقا این چیزها رو با خودتون نیارید، اینجا ممنوعه، اگه آوردی گرفتنه مجازات داره، ولی یه چیزهای دیگه رو میگن مانعی نداره میتونی بیاری. کی به شما میگه؟ او کسی که رفته یا او کسی که خبر دارد. الان ما میخوام منتقل بشیم به یه جهان دیگه، چه چیزهایی تو جهان به کار ما میاد و چه چیزهایی اگه با خودمون ببریم اونجا باخته ایم، ضرر میکنیم، میگیرندمون، میگن چرا اینا رو آوردیم؟ کی اینا رو باید به ما بگه؟ عقل چجوری میخواد بگه؟ چقدر درک میکند عقل که چی کار بکن چی کار نکن؟ بنابراین آقا، پس این هر چهار مطلبی که به شما گفتیم، شناخت انسان، شناخت آخرت، شناخت مسیر، شناخت چیزهایی که در اون مقصد و منزلگاه به درد شما میخورد. شما میشه بری یه جای گرم سیر، بعد با خودت یک ساک لباس زمستانه ببری، اونجا هم 40 درجه حرارت. خب بگی یه ساک بزرگ لباس زمستونه برداری بری اونجا، همه میگن چی؟ عقلت کمه؟ این همه لباس زمستونه کلکی برداشتی بردی اینجا 40 درجه حرارته؟ اینجا مردم لح میزنن از گرما. ببینید شما میگی من نمیدانستم. خیلی چی میخوای با خودت ببری تو دنیا که به کارت بیاد؟ که اشتباه در نیاد، مثل لباس زمستونه نباشد که منتقل کنی به یه جای گرم سیری که رفتی. توجه میکنی؟ برعکس بری یه منطقه ییلاقی سرد سیر لباس نورده باشی، میگن پس تو چی با خودت آوردی؟ چه لباس زمستونه نمید، نمیدونست اینجا سرد سیره. توجه میکنی؟ چه به کار ما میاد؟ خب نمیدونی چه به کار ما. بنابراین ببینید این چهار نکته عقل هیچ کدامشو نمیتوند درک کنه. وقتی عقل از درک تمام چهار مطلب عاجز است، چجوری میخواد این برنامه تکاملی رو به من، عقل من عرضه کنه؟ ببینید به عبارت دیگر، هنوز بشر در مورد خوبی ها و بدی ها، عدل و ظلم به یک نظریه و نتیجه قطعی واحدی نرسیده است. انسان ها در گذشته یه چیزایی رو خوب می دانستند، امرو بد می دونند. یه چیزایی رو چه می دانستند؟ عدل می دانستند، الان ظلم می دانند. توجه می فرمایید؟ یه روزی توی این مملکت اگر تار مویی از یه خانومی بیرون بود، بد بود یا خوب بود؟ بد بود. حالا ببینید، یه روزی توی این مملکت اگر کسی 3 تا 4 تا زن داشت، یه امر چه بود؟ متداولی بود. اگر سر یه خانومی حرومی آمد، کسی نمیگفت به اون خانوم، خانوم به شما چه شده؟ ظلم شده است. اما الان اگر کسی توی مملکت برد زن دوم بگیرن، همه میگن به زنش چه کرده است؟ ظلم کرده است. مگه چی خانوم چه چیزیش کم بود که رفت یه زن دیگر گرفت؟ درسته یا نه؟ ببینید عوض شد، شد یا نشد؟ یه این دوتا مثال خیلی واضح برای شما که عوض شد. یه وقتی فرض بفرمایید که یه کسی که مطرب بود، رقاص بود، اگر تو خیابون میخواست بیاد سرش زیر مینداخت، یواش از یه گوشه میرفت کسی نشناسدش. اگه میشد زیر کلاهی، زیر پارچهی، زیر بفرمایید چیزی خودشو پنهان کند، پنهان میکرد، یواشکی میرفت کسی نشناسدش. اما حالا چی؟ حالا رقاصا و مطربا و دلقکا و اینا افتخار، بله، هنر تلقی میشود. هنر ترجمه میکنید؟ اگر یه عالم دینی، پیر مرد 90 و چند ساله ای که عمری برای دین زحمت کشیده است، از دنیا برد، شما تو اخبار تلویزیون جمهوری اسلامی، نه تلویزیون زمان شاه، اخبار زمان، فقط یه خبر دارید: فلانی از دنیا رفت. یه اخبار. حالا اگر خبر، اما هرچه رقاصه و مطربه، تا تشییع جنازه، تا سر قبر، تا مصاحبه با پدر و مادر و برادر و خواهر و شوهرش و زنش، تازه حالا گفت که نمیدانید که چه نعمت بزرگی به نام جمهوری اسلامی دارید، و الا اگه نداشتید که معلوم نبود کار به کجا میرسید. ببینید عوض شد. او چیزی که شما خوب می دانستی الان نیستی که اونو خوب نمی دانستی. توجه می کنی؟ شما یه وقتی توی این مملکت می گفتید دختر خانوما هر چه زودتر چه کنن؟ ازدواج کنن. حالا اگر یه دختر خانومی رو شما، بله، تو فاصله مثلا 11 و 12 و 14 و 16 و 18 اگر شوهرش بدید توجه میفرمایید. یه دختر خواهر ما داشتیم 19 سال 20 سالش بود شوهرش دادن، همه میگفتن وای ننه این که بچه است. توجه میکنید این که بچه است، همه میگفتن و نه این که، و همونایی هم که میگفتن آدمای فکر نکنید مذهبی بودن نه غیر مذهبی، گفتن واقعی که بچه هست چوری نمیخوان شوهرش اینو دادن 19 سالش هم بود. خب یه وقت میدید مادر یا مادر بزرگ همون خانوم 11 سالگی 12 سالگی 13 سالگی زایمان کرده، حالا 19 ساله رو میگرد بچه هست. یه وقت اگه دختر به 18 و 19 سالگی میرسید میگفتن دیگه ببخشیم ترشیده، دیگه معلوم نیست شوهر گیرش بیاد. الان نه این حرفا نیست. پس ببینید خوب و بد به مرور زمان عوض میشد، عدل و ظلم عوض میشد. توجه میکنید؟ خب وقتی که در زمانها و مکانها عدل و ظلم عوض میشه، تو مملکت شما اگر مردی زن بگیرد زن دوم میگن ظلم کرد بزنش. همین را بیان برید تو سعودی، اونجا چی؟ اونجا اصلا ظلم نیست. از یکی از رفقا دوستان ما از سعودی آمده بود، بله از دوستان قوم بود که درس میخوندیم مال، بله بفرمایید که احساس یا قطیف منطقه شیعه نشین اونجاست، روحانی هم هست. همین چند وقت پیش آمد خانه ما، بچه هاش کوچیک بودن. من گفتم پس شما این بچه ها کوچیکن برای تو چجوره؟ گفت خب این بچه های کوچیک مال اون چیزیه که تو ایران شما ممنوعه. گفتم چی تو ایران ما ممنوعه؟ گفت این خانومی که دنبال منه الان پهلو زن تو نشسته است، این زن دوم من است و این بچه های زن دومم هستم و این اون چیزیست که تو ایران شما ممنوع است. توجه میفهمم؟ اونجا الان عادیست، خیلی عادی. توجه میکنید؟ تو مملکت ما نیست. ببینید خوب و بد عوض میشد، از یه نقطه به نقطه دیگه که شما میرید عوض میشد. چجوری انسان ها میتونن اینجوری داوری کنن؟ چجوری میتونن اینجوری قضاوت کنن؟ وقتی خوب و بد در طول زمان و در طول مکان از یه نقطه به نقطه دیگه جا به جا میشد، خوب و بد عوض میشد. توجه میکنید؟ شما تو فرض بفرمایید بلاد اسلامی اگر زنی پوشش داشته باشد این حسن تلقی میشه. از همین نقطه اگر رفتید در اروپا و آمریکا اگر زن پوشش داشته باشد قبح تلقی میشه. میگن چرا این خودش قایم میکنند؟ چرا خودش قایم میکنند؟ تعجب فرمایید. همینجور خانوما جلوی کسی جلو مرد نامحرم بیاین، ممکنه در خانواده ها هنوز باشد که این رو چه بدانن؟ بد بدانن. و یه خانم میگه این مال کجاست؟ این زنی که گرفتی مال دهاته؟ چرا از مردا فرار میکنن؟ حواستون هست؟ یعنی یه جا این رو قبح میدانن، یه جا خوب میدونن. حسن چجوری شما اینجوری وقتی حسن و قبح، وقتی عدل و ظلم اینجور، وقتی خوبی و بدی اینجور در طول زمان و مکان تغییر پیدا میکنه، چجوری شما میخواین یه برنامه ای با عقل خودتون ارائه بدید که اون برنامه عدل و حسن باشد؟ نه این بگون آقا ما عدل رو تعریف میکنیم. تعریف عدل این است که اعطاء کل ذی حق حقه، هر صاحب حقی حقشو بهش بده، همین حقش چیست که میخوایی بهش بدی؟ آیا حق زن این است که هر نحو که میخواهد در اجتماع تبرج کنند؟ در اروپا و آمریکا این حق خانوم است. میگه هر جور دلش میخواد لباس بپوشد بپوشد، شما حق نداری چیکار کنی؟ جلوگیری کنی. اینا حق تلقی میکنن، دقت میکنی؟ شما اینجا این را حق تلقی نمی کنی. خب ببینید تفاوت پیدا کرد در هر زمان و مکانی. بله با هم اختلاف. بنابراین ولو عدل را هم شما تعریف کنید، هر صاحب حقی حقش رو بهش بدهید، باز هم مطلب تمام نمیشد. در یک کلام، این نظریه که عمل به احکام عقل، اخلاق، وجدان و فطرت برای رسیدن انسان به سعادت و کمال حقیقی خودش کفایت است، این نظریه نظریه ای که تمام باشد نیست، به این بیانی که خدمت شما عرض کردیم. چهارشنبه که روز شهادت امام سجاد تعطیلی، انشاءالله یک شنبه هفته دیگه ساعت 16:00 و صلی الله علیه و آله و سلم.